عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید. روز بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. قبل از اینکه برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، من به اتفاق جمعی از همکارانم با شما خدافظی میکنم و قراره که شما همراه باشید با گفتگوی اجتماعی امروز رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده از محل مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم میشه به شما عزیزان.
گفتگوی اجتماعی.
تحولات حوزه رسانه هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. اگر روزنامه نگاری مکتوب و مطبوعات حدود 100 سال یک تاز عرصه رسانه، خبر و انتقال پیام بودند، رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت هر کدام دوران شکوه کوتاه‌تری را سپری کردند. اما با وجود برخی تئوری پردازی‌ها مبنی بر حذف رسانه‌های قبلی، هر یک از آنها به حیات خود ادامه دادند. به عنوان مثال، با ظهور رسانه تلویزیون، بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر در غرب و آمریکا، از جمله برادران وارنر، والدیسنی، فوکس، در قرن 20 در آستانه ورشکستگی رفتند و بسیاری از مخاطبان خود را از دست دادند. اما با درایت و خلاقیت جریانساز در حوزه سینما، از محتوا تا ستاره‌سازی، رسانه سینما نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه به خوبی توانست با تلویزیون رقابت کند. حال با وجود فضای مجازی و رسانه‌های الکترونیک جای سوال است: امروز مطبوعات مکتوب چگونه می‌توانند با انحراف‌های خلاقانه به زیست رسانه‌ای خود ادامه دهند و حتی به رقابت با آن بپردازند؟ در این حوزه وظایف قانون‌گذاران چیست؟ آیا با قانونمند کردن فضای مجازی می‌توان به عنوان یک راه حل کمکی برای ادامه حیات مطبوعات چاره‌ای اندیشید؟ و اما فرضیات ما در این برنامه. اخبار در صورت عملکرد درست می توانند به حیات خود ادامه دهند و کماکان منشأ اثر باشند. فعالیت‌های اقدام‌پژوهانه در حوزه عرصه مطبوعات و فضای مجازی یک عنصر لازم و ضروری است. قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی و مطبوعات می‌تواند به تعامل و حیات مؤثر این دو رسانه کمک کند. حکمرانی رسانه‌ای مدیریت شده در حوزه مطبوعات مکتوب به عنوان یک هدف ساختارمند در رقابت فزاینده با فضای مجازی اتخاذ نشده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم، همچون روال روزهای گذشته که ما در این ساعت از محل نمایشگاه رسانه‌ها خدمتون هستیم. امروز هم در سومین برنامه خدمتون هستیم. قرار هست در این برنامه موضوع مطبوعات و فضای مجازی، تعامل این دو حوزه رو به بحث و گفتگو بگذاریم با حضور مسئولان و کارشناسانی که در این برنامه حضور دارن. در حال حاضر آقای دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، و جناب آقای مجید گودرزی، روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و مدرس رسانه، مهمان بنده محمد فیروزی در این برنامه هستند و من با افتخار در خدمتشون هستم. قرار هست طرح سوالاتی داشته باشیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و میخوام که گفتگوم رو با آقای صادقی شروع بکنم. ضمن سلام مجدد از شما، اولین حوزه رو اجازه بدید تو بحثمون راجع به بحث قانون گذاری فضای مجازی داشته باشیم و تعاملاتی که تو بحث رسانه‌ای وجود داره عرصه فضای مجازی. به نظر میاد که ما در این حوزه تو قوانینمون نقص داریم یا حالا کاستی هایی داریم، یا اونطور که باید و شاید قوانین کمک کننده نیستند به هم حضور فضای مجازی، هم حضور رسانه‌ای و همین که تعاملاتی که میتونه با حوزه مطبوعات داشته باشه. ضمن سلام ابتداییتون، طرح بحثی هم دارید بفرمایید، در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و اعیاد بزرگ شعبانیه رو تبریک میگم. در باب این سوال من دو مفهوم رو میخوام اشاره کنم. این دو تا مفهوم رو من در سالهای گذشته در یک همایشی در یکی از دانشگاه ها عرضه کردم به تفصیل، اینجا خلاصه عرض میکنم. ما در حال حاضر دچار فراکثرت‌گرایی رسانه‌ای شدیم. یعنی کثرت رسانه از کثرت عادی، هر فرد یک رسانه هم گذشته فراتر رفته، هر فرد انسانی میتواند چند رسانه داشته باشه. دومین مفهوم ایدز حقوقی هست. ما دچار ایدز حقوقی در حوزه رسانه ها شده ایم و این ایدز حقوقی معناش این است، ایدز یک بیماری خاص نیست بلکه آسیب دیدگی سامانه ایمنی است. وقتی در بدن انسانی که ایدز گرفته مشاهده میکنیم، سامانه ایمنیش از بین رفته، بعد اگر ویروسی بیاد فوری آسیب ببینه. در باب جامعه هم این گونه هست. اجتماع به واسطه حقوق اداره می شود. حقوق تضمین کننده امنیت جامعه است. هنگامی که حقوق از یک عرصه عقب بماند و خودش رو بروز نکرده باشد، ویروس های اجتماعی، ویروس های اخلاقی می آیند و آسیب می زنند به بدنه اجتماع و این می شود ایدز حقوقی. ما در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های جدید دچار ایدز حقوقی هستیم. یعنی اینکه سامانه ایمنی این فضا را در حال حاضر نداریم، قوانین لازم رو بر این عرصه نداریم و این مسئولیت و رسالت دانشکده‌های حقوق، حقوقدانان محترم، نمایندگان مجلس و خود وزارتخانه‌های مربوط هست که لایحه‌ها و طرح‌های مربوط رو باید سریعاً به مجلس ارائه بدن و فضای مجازی ما رو، فضای رسانه‌های جدید ما رو سامانمندش کنن و قانونمندش کنن و الا همه‌اش دچار آسیب خواهیم شد.
من اجازه میخوام که از زاویه فرصت هم از شما طرح سوال بکنم، چون فضای مجازی مثل هر بستر دیگری، مثل هر ابزار دیگری میتواند فرصتهایی باشد، میتواند تهدیدهایی داشته باشد. شما آیا قائل اولا به این هستی که فضای مجازی میتواند یک فرصت باشد؟
بدون تردید فرصته. من خودم فعالم در این فضای مجازی.
بسیار
من عرضم این بود، چون همه ما باید در فضای مجازی کار کنیم. عرض کردم فراکثرت‌گرایی رسانه‌ای داریم، یعنی هر فرد انسانی میتواند چند رسانه تو این فضای مجازی داشته باشه و از اینا باید استفاده بشه بلا تردید، ولی اون بخش هم باید فعال بشه، عقب نمونه. حقوقدان ها باید به این میدان بیایند و وظیفه خودشون رو ایفا کنند.
خب برای اون تعبیر ایدز حقوقی که اشاره کردید و ناظر میشه به اون بخش هایی که از فضای مجازی حالا قوه قضاییه یک احساس تهدیدی میکنه، اولین گامی که فکر میکنید باید برداشته بشه چه هست؟ از کجا باید شروع بشه؟ یک مقداری عملیاتی این رو برای ما هم تشریح بفرمایید.
اگر بخواد این کار عملیاتی بشه، این امر بین رشته است، یعنی بین رشته رسانه ها، هر عموم مسائل رسانه، یعنی ارتباطات هست، تلویزیون هست، رادیو هست، یعنی ما رشته های مختلف تو فضای رسانه ای داریم. این رشته متخصصانش با حقوقدانان میبایست برنامه‌های مشترک، کارگاه‌های مشترک برای تولید قوانین مورد نیاز تشکیل بدن و پیشتاز باشن، همایش‌هایی لازم برگزار کنن، فرهنگ سازی بشه، احساس نیاز رو بالا ببرن، ضرورتش رو تلقین کنن به جامعه، تا جامعه سیاسی ما، تا قانونگذاران ما هم به دنبال اینها بتونن حرکت کنن. این پیشتازی خود اهالی رسانه و حقوقدانان رو میطلبه. باید هم با هم کار مشترک کنیم.
خب پس به نظر میاد که شما اولین گام رو در حوزه کارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی میبینید.
علمی، تحقیقاتی و بعدش فرهنگسازی، بعدش هم قانونگذاری.
یه مثال برای بخش فرهنگسازی هم میفرمایید؟ حالا چون
فرهنگسازیش رو رسانه ها میکنن، همایش ها رو میذارن برای اینجور فرهنگسازی ها. شما وقتی این بحث رو، ضرورتش رو توی سطح رسانه ها مطرح میکنید، طبیعتا احساس نیاز به این بالا میره.
بسیار خوب. من چون میدونم که شما در نمایشگاه تشریف آوردید، میخواید به غرفه های دیگه هم سر بزنید، خیلی وقتتون رو نمیگیریم. از شما تشکر میکنم جناب آقای دکتر هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، از حضورتون در این برنامه گفتگو اجتماعی تشکر میکنم.
ما از شما تشکر میکنیم.
زنده باشین، شما رو به خدا میسپاریم. همکاران یک میان برنامه آماده کردن، میشنویم و باز
برمیگردیم. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب برگشتیم مجدد به محل کافه رسانه، از جایی که برنامه گفتگو اجتماعی خدمتون تقدیم میشه. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم نقطه نظراتتون داد در رابطه با این ویژه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اجتماعی و این برنامه به طور خاص در میون بگذارید. در حال حاضر ما در خدمت آقای مجید بودرزی هستیم، روزنامه نگار، فعال اجتماعی و مدرس دانشگاه. خدمت شما هم عرض سلام ادب مجددی دارم. اگر سلام ابتدایی دارید بفرمایید تا من با سوالاتم در خدمتتون باشم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. تبریک میگم این همایش و این هماورد رسانه‌ای رو. بسیار خرسند و خوشحال هستم به خاطر برگزاری موفق این نمایشگاه.
سپاسگزارم، ممنونم. ما هم از شما تشکر میکنیم از حضورتون. جناب آقای گودرزی، بحث تعامل بین رسانه ها یک موضوعی بوده که در طول تاریخ رسانه ها همواره وجود داشته. مطبوعات بعد از اینکه اومدن، رسانه های دیگه، قالب های رسانه ای دیگه به عنوان رقیب بهشون نگاه شده، اما هر رسانه‌ای به واسطه ماهیت هایی که داشته، به واسطه اقتضائاتی که داشته، تونسته جایگاه خودش رو حفظ بکنه، بمونه. حالا دوران شکوه هر کدوم از این رسانه ها جای بحث داره. رادیو در مقطعی اومده، در جنگ جهانی اول حضورش مؤثر بوده، تلویزیون اومده رقابت کرده، سینما با تلویزیون رقابت کرده، امروز اینترنت اومده، بسیاری از قالب های رسانه‌ای رو ما در اینترنت می‌بینیم، پادکست ها رو داریم، ویدیو رو داریم، فضای چند رسانه ای رو داریم. خیلی از رسانه ها در همین نمایشگاه رسانه هم میبینیم عمده ترین نقطه قوت و مزیتشون رو در دنیای اینترنت جستجو میکنن. به نظر میاد که ما یک تعامل چند سویه ای بین رسانه ها و فضای مجازی داریم در محل و بستر اینترنت. از نظر شما این تعامل به چه صورتی هستش؟ شما یه مقداری تشریح بکنید این وضعیت رو و یک مقداری صورت بندی بفرمایید که ما الان وضعیتمون چگونه است.
رسانه سیستم عصبی یک جامعه و پیکره جامعه هست. ما در قضیه غزه دیدیم که رسانه ها و خبرنگاران حماسه آفریدن، حماسه ماندگار. بیش از 100 خبرنگار تا پای جان ایستادن و مظلومیت یک ملت رو به دنیا مخابره کردن. این چیز کمی نبود. این حجم از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری در بین رسانه ها کم نظیر بود و ما دیدیم که حماس با وجود اینکه رسانه آنچنانی نداشت و در عوض رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیست بزرگترین رسانه های دنیا رو در اختیار داشتن، ما شاهد بودیم که پیروز رسانه ای، پیروز جنگ رسانه ای با کمترین امکانات حماس بود و مردم مظلوم فلسطین. به هر حال الان جنگ رسانه‌ای یک جنگ واقعی، یک جنگ تمام عیار و یک جنگ فوق‌العاده سطح بالایی هستش و اگر جامعه‌ای و کشوری نتونه مقابله کنه با این حجم از جنگ رسانه‌ای، حتما دچار چالش میشه. و حالا خب رسانه ها پیشرفت کردن، وسایل ارتباطی پیشرفت کردن، اینترنت و فضای مجازی به کمک اومدن، ولی میشه گفت که باید ساماندهی صورت بگیره، چون همونقدر که رسانه ها و فضای مجازی میتونه مفید باشه، میتونه برای بعضی از اقشار مثل کودکان مفید مضر باشه و آسیب بزنه. الان ما شاهدیم در اکثر کشورهای دنیا قوانین سفت و سختی برای فعالیت های رسانه ای در بستر فضای مجازی دارن ترتیب میدن، ولی همچنان فضای مجازی ما رها شده است و میشه گفت که خیلی آسیبزا شده. ما معتقدیم
رها به چه تعبیر؟ وقتی میفرمایید رها، دقیقاً مصداقی بفرمایید که یعنی چه؟
ببینید الان اگر در فضای حقیقی یک درگیری، یک تهمت، یک افترا، یک فحاشی صورت بگیره، خب خیلی سریع میتونیم مراجعه کنیم به محاکم و میتونیم اون رو پیگیری و قضایی کنیم، ولی در فضای مجازی ما با یه بیقانونی مواجه هستیم. هر زمانی هم که ما میخوایم بریم به بحث ساماندهی، سریع میگن فیلترینگ. نه خیر، به هر حال بعضی از جرایم، بعضی از مشکلات، بعضی از آسیب ها از طرف فضای مجازیه و اگر بنا باشه رسیدگی بشه، اون کسی که میخواد قضاوت کنه باید قانونی جلو دستش باشه. این که ما فضای مجازی رو رها کردیم و داریم آسیب هاشو به عینه میبینیم، این اصلا پذیرفتنی نیست. تو اکثر کشورهای دنیا دارن تلاش میکنن و شدیداً دارن به سمت مفیده و به سمت مؤثر رسانه ها حرکت میکنن و سعی میکنن تا جایی که امکان داره جامعه رو از فضای مضرش و آسیبزاش دور کنن، به خصوص نسل کودکان و نوجوانان رو.
بله، اشاره کردید تو صحبتاتون به موضوع جنگ حماس. خب حتما در جریان هستید، یکی از نظریات مطرح در رابطه با این که موضوع حماس، موضوع جنایت هایی که بعد از حمله اولیه حماس از طریق اسرائیل صورت گرفت، اون کشتارهای واقعا بیرحمانه‌ای که اسرائیلی ها کردن، که از مرحله تلافی جویانه هم حتی گذشتن و دیگه یک وضعیت خیلی اسفبار رو رقم زدن، انعکاس این به دنیا از طریق شبکه‌های اجتماعی بود و این نظریه مطرح شد که رسانه‌های جریان اصلی که حالا روزنامه‌ها و مطبوعات جهانی هم بخشی از اون هستند، از طریق فضای مجازی مجبور شدن، ملزم شدن که بیان و انعکاس بدن. افکار عمومی حساس شد در سطح جهانی، البته عرض می‌کنم این موضوع بیشتر هست، و رسانه‌های جریان اصلی در غرب هم حتی با وجود پیوستگی هایی که به رژیم صهیونیستی به اسرائیل داشتن یا لابی هایی که وجود داشت، نتونستن این موضوع رو انکار بکنن، حالا به طریق خودشون بازنمایی کردن. فکر میکنید در کشور ما از ظرفیت های فضای مجازی داره درست استفاده میشه؟ حالا نکته‌تون رو بفرمایید، مهمان محترم دیگری هم داریم خدمتشون میرسیم و عرض سلام.
قطعا ببینید، هر تکنولوژی یک بُعد مثبت داره و یک بُعد منفی، و همون قد که میتونه مفید باشه میتونه مضر هم باشه. و قطعا من معتقد هستم ما یه زمانی که میخواستیم یک نقد رسانه، یک انتقاد رسانه‌ای بکنیم، واقعا با چالش مواجه میشدیم، ولی الان در حال حاضر خیلی راحت تر شده. شما حتی اگر سازمان رسانه یک کشور نخواد یک به خاطر محدودیت هایی که داره یک متنی رو منتشر کنه، شما خیلی راحت تو فضای مجازی به سهم مردم میرسونید. من حدوداً از سال 1387 که اولین مطلبم در روزنامه سیاست روز منتشر شد تا حال حاضر، خب کش و قوس‌های زیادی در بحث رسانه‌ای داشتیم. ما مثلا در بحث‌های مختلف خیلی وقتا با چالش مواجه می‌شدیم، نمی‌تونستیم متن‌های انتقادی رو و متن‌های بی‌پرده رو به اشتراک بگذاریم و خیلی محدودیت داشتیم، ولی الان نه، الان خب خیلی از مطالب رو فضای مجازی قرار میدیم و رسانه‌ها، مردم میان از فضای مجازی استفاده میکنن. یه مقداری محدودیت‌ها برداشته شده، یه مقداری فضا باز شده، ولی ما نباید این فضای باز رو وسیله‌ای قرار بدیم برای آسیب زدن به هم و به کشورمون. ما الان تو یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار قرار داریم و امیدواریم این جنگ با بینش مردم، با سواد رسانه‌ای بالاتر مردم به نفع ما باشه و بتونیم از فرهنگمون در مقابل این حجم عظیم تهاجم رسانه‌ای دفاع کنیم.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی اجتماعی رو از محل کافر رسانه در محل نمایشگاه رسانه‌ها میشنوید. اینجا 24مین نمایشگاه رسانه‌ها هستش و ما در سومین روز این نمایشگاه در خدمتتون هستیم. مهمان محترم دیگری هم به محل این برنامه تشریف آوردن، جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، یکی از رسانه‌هایی که خیلی فعال در نمایشگاه حضور داره. قرفه‌شون هم من همیشه می‌بینم، خیلی پر رفت و آمد، خبرنگارانشون خیلی پر تلاش. خدمتون هم عرض سلام داریم، هم عرض خدا قوت داریم. سلام علیکم ابتدایی رو بفرمایید تا به سوالاتمون برسیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و خدا قوت دارم و امیدوارم که حالا احوالشون خوب باشه. ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. آیه رجبی، شما در شرایط فعلی جایگاه بین رسانه‌ها، مطبوعات و تعاملش رو با فضای مجازی چطور می‌بینید؟ یه مقدار از منظر خودتون این فضا رو تشریح بکنید تا ما هم سوالاتمون رو داشته باشیم.
بله. ببینید، نکته‌ای که وجود داره، مثل هر پدیده اجتماعی و مثل هر پدیده به طور مشخص مکانیکی و غیر مکانیکی در دنیا، رسانه هم اگر قرار باشه خودش رو بروز نکنه و هم پای فضای مجازی و خواست مردم جلو نره، محکوم به شکست خواهد بود. ما با یک انسانی در سال 2024 روبرو و مواجه هستیم که این انسان فوق‌العاده کم حوصله و شاید بهتر بگیم بی‌حوصله شده. این انسان دیگه حوصله این که شما مثلا 16 صفحه روزنامه پیپر جلوش بذارید و توقع داشته باشید که این 16 صفحه رو ورق بزنه، کلمه به کلمش رو بخونه، احتمالاً ما این انسان رو دیگه الان تو این عصر نداریم. حالا هستن در برخی از نقاط دنیا که همواره به واسطه ظرفیت‌های بومی و نوع به نوعی زیستشون همچنان آدم‌هایی هستن که دوست دارن کتاب ورق بزنن و کاغذ رو لمس کنن، اما واقعاً بخش عمده‌ای از جامعه جهانی، فقط هم ملزم و مربوط به ایران نیستش، دوست داره که از کاغذ و روزنامه فاصله بگیره و بره سمت مجازی شدن. باید اصلا فرصت نداره، طرف ترجیح میده که در یک فضایی که داره از سر کار به خونه میره یا از سر کار به یه جلسه میره یا حتی تایم بریک و استراحتی بین کارش داره، ترجیح میده اخبار رو خیلی سریع در این گوشی تلفن همراه خودش به دستیابیش در دسترسش بشه و بتونه استفاده کنه. از این رو ما با تفاوت چشمگیر و فاحش در کارکرد رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های مکتوب هست. اما این به معنای این نیست که ساختار رسانه در فضای مجازی تغییر کنه. ما حتما در سال‌های آتی، بین پیشبینی خود بنده هستش، بین یک دهه تا دو دهه دیگه ما حتما تفاوت فاحشی در ساختار رسانه‌ها خواهیم داشت. یعنی دیگه ما رسانه به این معنا که شما وارد صفحه اجتماعی یک خبرگزاری بشی و مثلا سر خبر مورد نیازت رو بخونی، احتمالاً ما دیگه نخواهیم داشت. احتمالاً ما میریم سمت این که خبرها به صورت کاملاً کپسولی و کوتاه شده به مخاطب عرضه بشه و به دستش برسه. حالا این اهمیت بخش آرندی و تحقیق و پژوهش هر رسانه‌ای رو نشون میده که چجوری خودش رو با این فضا بتونه آداپته کنه تا به نیاز مخاطب به صورت حداکثری جواب بده. امروز ما مواجه هستیم که یک انسان با داشتن یک گوشی مثلا 4-5 میلیون تومانی و یک خط موبایل مثلا 20,000 تومانی وصل به 5-6 هزار کانال و شبکه و به نوعی اگر اشتباه نکنم صفحات مجازی که از اونجا داره خبر خودش رو میگیره و داره بهش خبر تزریق میشه. خیلی بعیده که یک انسان رسانه الان بیاد بشینه پشت دسکتاپ صفحه یه خبرگزاری رو لزوماً باز کنه، بره توی یه زیر سرویس خاصی و مثلا حالا مطلب خبر رو بخونه. اتفاقاً ترجیح میده که به صورت یک قلتک این خبر جلوی چشمش بالا پایین بره و در کمترین فرصت بتونه یک محتوای مثلا 100 کاراکتری 200 کاراکتری رو فقط بخونه. اتفاقا روز گذشته بود با یکی از دوستان همکار داشتم صحبت میکردم، به ذهنم میرسه که ما در آینده مواجه میشیم با نسل جدیدی از خبررسانها